سلام و خوش آمدید به تحلیل امروز. تاریخ امروز دوشنبه 29 دسامبر 2025 هست. یه سوال اساسی برای شما داریم که منابعی هم که فرستادید بهش اشاره دارن. آیا دوره فیلم‌های ابرقهرمانی واقعاً به سر اومده؟
سوال مهمیه. به نظر میرسه هالیوود داره با تمام قوا دنباله یه جایگزین میگرده.
و انگار اون رو تو دنیای بازی‌های ویدیویی پیدا کرده.
دقیقاً تا همین چند سال پیش فیلمی که از روی بازی ساخته میشد تقریباً حکم شوخی رو داشت.
آره، یه چیزی که فقط ساخته میشد تا طرفدارا رو به سینما بکشونه
و معمولاً هم افتضاح از آب در میومد، ولی حالا انگار ورق برگشته.
کاملاً. الان استودیوهای بزرگ با بودجه‌های سرسام‌آور و خب اسمای درجه یک پشت دوربین و جلوی دوربین برای ساختن این دنیاها صف کشیدن.
امروز قراره دقیقاً ببینیم چه اتفاقی افتاده که این معادله تغییر کرده.
یه نگاهی میندازیم به چند تا پروژه غول‌پیکر که تو راهن، از سریال حماسی گاد آف وار و فیلم سامورایی گوستاف سوشیما گرفته
تا پروژه عجیب و هنری دث استرندینگ و البته قمار بزرگ نینتندو برای ساختن یه زلدای لایو اکشن.
و میخوایم ببینیم چرا سال 2026 میتونه یه نقطه عطف باشه،
سالی که شاید رسماً سینمای گیمینگ به دنیا بیاد.
پس بیایید با همین موضوع رو بشکافیم و ببینیم چرا بازی‌ها دارن هالیوود رو تسخیر میکنن. خب بریم سر سوال اصلی، چرا حالا؟
چی شد که استدیوها یهو از ساختن فیلم‌های درجه دو دست کشیدن و تصمیم گرفتن آثار جدی و هنری بر اساس بازی‌ها بسازن؟
ببینید، منابع شما به دو دلیل خیلی مهم اشاره می‌کنن. اولی و شاید مهمترینش عمق داستان هاست. بازی‌های امروزی مثل دلستاواس یا Red Dead Redemption 2 اینا دیگه داستان‌های ساده و خطی ندارن.
نه اصلاً.
اینها فیلمنامه‌هایی دارن که به خاطر 50 تا 100 ساعت گیم پلی، شخصیت پردازی و دنیا سازی ارائه میدن که خب یه فیلم دو ساعته فقط میتونه خوابش رو ببینه. اینها حماسه های مدرن هستن، یعنی دیگه فقط یه اسم شناخته شده نیست که میخرن، بلکه یه دنیای کامل با شخصیت های چند لایه رو در اختیار دارن.
دقیقاً، این برای اتاق نویسنده مثل یه معدن طلاست.
و نکته دومی که تو منابع شما خیلی روش تاکید شده و به نظرم کلید ماجراست، تغییر نسل کارگردان است.
100%. نویسنده ها و کارگردان های جدید هالیوود خودشون با این بازی ها بزرگ شدن، گیمر هستن.
آره، این خیلی مهمه.
وقتی جاناثن نولن خالق وست ورلد میگه صدها ساعت فالاوت بازی کرده، نتیجهش میشه سریالی که با عشق و احترام به منبع اصلی ساخته شده، نه فقط یه قرارداد تجاری. این آدم ها زبان بازی ها رو میفهمن.
ولی اینجا یه سوالی پیش میاد، منابع شما این نسل جدید کارگردان ها رو تحسین میکنن، اما حتما به ریسکش هم اشاره کردن، درسته؟
چه ریسکی؟
کارگردانی که خودش یه طرفدار دو آتیش است، این خطر وجود نداره که بیش از حد به بازی وفادار بمونه و
آها، که یادش بره داره برای مخاطب عام فیلم میسازه.
دقیقاً، نه فقط بازسازی کاتسین ها برای طرفدارا.
این نکته فوق‌العاده است و دقیقاً همون شمشیر دو نبه‌ایه که هالیوود داره یاد میگیره چطور باهاش کار کنه. از یه طرف به خستگی از افراقهرمان‌ها یا سوپر هیرو فتیگ میرسیم،
که دیگه داستان‌ها تکراری شدن.
آره، داستان‌های مارول و دی سی برای مخاطب عام تکراری و پیچیده شدن، در مقابل دنیاهای مثل شهر زیر آب بایوشاک یا کهکشان‌های مس افکت کاملاً تازه و بکر هستن.
ولی از طرف دیگه؟
از طرف دیگه اگه بیش از حد به منبع وفادار باشی، ممکنه یه اثر خسته کننده بسازی.
پس تعادل مهمه. مثل فیلم سوپر ماریو که به روح بازی وفادار بود
و شد پرفروشترین فیلم سال.
یا برعکس، سریال هیلو که طرفدارا حس کردن بهشون خیانت شده و تو شبکه‌های اجتماعی نابودش کردند.
کاملاً. گیمرها وفادارترین و در این حال بیرحمترین مخاطبا هستن.
دقیقاً. و این ریسک و پاداش بزرگ رو هیچ جا بهتر از پروژه‌هایی که آمازون و نتفلیکس در دست دارن نمی‌بینیم. خب پس بیاید از همین پروژه‌های بزرگ شروع کنیم. به نظر میرسه آمازون بعد از موفقیت‌های بزرگی مثل فالات و دی بویز یه چک سفید برای ساخت سریال گاد آف وار امضا کرده.
انگار هیچ محدودیتی برای این پروژه وجود نداره.
درسته؟
خب طبق تایید رسمی که تو منابع شما هم هست، داستان روی بازی سال 2018 تمرکز داره.
یعنی با یک کریتوس پیرتر و خسته تر طرفیم.
دقیقاً. کریتوسی که شمشیرهای آشوب رو کنار گذاشته و تو سرمای اسکاندیناوی سعی میکنه پدر خوبی برای پسرش آتریوس باشه.
البته حتما به گذشتش هم سر میزنن.
قطعاً فلشبک هایی به گذشته خونینش تو یونان هم خواهیم داشت تا مخاطب جدید بفهمه این مرد آروم چه حیوانایی بوده.
ولی بریم سراغ بزرگترین چالش و نگرانی طرفدارا. کی قراره نقش کریتوس رو بازی کنه؟
آره، این سال اصلیه.
شایعاتی مثل جیسون موموا یا تریپل اچ بود که خب رد شدن.
به نظر میرسه آمازون دنبال چیزی فراتر از یه بدن عضلانیه.
کاملاً. اونها دنبال بازیگری هستن که بتونه سکوت سنگین، خشم کنترل شده و درد درونی کریتوس رو منتقل کنه.
این نقش به چشمای احتیاج داره که یه عمر جنگ و پشیمانی رو روایت کنن.
ولی یه چالش فنی بزرگتر هم وجود داره که تو منابع شما بهش اشاره شده.
تکنیک فیلم برداری.
آها، دوربین بدون کات یا وان شات؟
توی بازی این تکنیک انقلابی بود چون کاملا شما رو در دنیای بازی غرق می کرد.
ولی برای سریال چند قسمتی واقعا می تونه جواب بده؟
یعنی چی؟
این خطر وجود نداره که بعد از چند قسمت بیشتر شبیه یه حقه سینمایی یا گیمیک به نظر برسه تا یه ابزار داستانگویی؟
ریسکش فوق العاده بالاست. اما اگه موفق بشن دیگه یه حقه نیست.
میتونه یه چیز جدید باشه؟
میتونه تعریف جدیدی از سریال سازی حماسی ارائه بده. تصور کنین یه سکانس مبارزه با یه اژدها که 10 دقیقه طول میکشه و دوربین حتی یک بار هم کات نمیخوره.
کوری بارلوگ کارگردان بازی هم که تهیه کننده اجراییه.
آره، و قول داده به این سبک وفادار بمونن. بودجه بالای 20 میلیون دلار برای هر قسمت هم نشون میده که اونها برای اجرای این ایده مصمم هستن.
پس آمازون داره روی نوآوری فنی و مقیاس حماسی شرطمندی میکنه.
در مقابل به نظر میرسه نتفلیکس با پروژه هورایزون 2047 یه بازی کاملا متفاوت رو شروع کرده.
اونا فقط نمیخوان بازی رو اختباس کنن.
نه، میخوان به رازهای گذشته دنیاش جواب بدن.
این هوشمندانه ترین بخش رویکردشونه. اسم پروژه هورایزن 2047.
دقیقاً، این اسم نشون میده که داستان احتمالاً تو 2 خط زمانی روایت میشه.
زمان حال با آلوی و ربات‌های دایناسوری
و گذشته، یعنی سال 2047، همون زمانی که تمدن ما سقوط کرد.
این یه حرکت خیلی زیرکان است. اینجوری هم به طرفدارای قدیمی محتوای جدید میدن
و هم برای مخاطبهای جدید یه نقطه ورود جذاب تعریف میکنن.
در واقع این سریال بیشتر از اینکه یه اقتباس باشه، یه جور قطعه مکمل برای دنیای بازیه
و فرصتیه برای جواب دادن به سوالهای بی پاسخ. اینکه چطور ربات‌های صلح‌جو تبدیل به ماشین‌های کشتار شدن،
یا اینکه مقصر اصلی تدفارو چه نقشی تو این فاجعه داشت.
آره، این سریال پتانسیل این رو داره که یه درام علمی تخیلی بزرگسالانه و تاریک درباره طمع شرکت‌ها، هوش مصنوعی و غرور انسان باشه.
البته یه شرط بزرگ داره.
و اون شرط؟
بودجه جلوه‌های ویژه است. بدون ربات‌های غول‌پیکری مثل تاندرجا که با ابهت روی صفحه ظاهر بشن، دنیای هورایزون هیچ معنایی نداره.
دقیقاً، اگه نتفلیکس حاضر باشه بودجه‌ای در حد استرنجر ثینگز خرج کنه، میتونیم با یه سریال علمی تخیلی بی‌نظیر طرف باشیم.
و اگر نه؟
در غیر این صورت تبدیل به یه شکست پرهزینه میشه.
خب، تا اینجا از پروژه‌های غول‌پیکر استودیویی گفتیم که سعی دارن دنیاهای عظیمی رو بسازن. ولی یه گرایش دیگه هم تو منابع شما خیلی جالبه.
پروژه‌های مؤلف.
دقیقاً. پروژه‌هایی که به جای مقیاس روی امضای شخصی کارگردان تمرکز دارن. انگار استودیوها کلید رو به یه فیلمساز مؤلف میدن و میگن این دنیا مال تو. ما به دیدگاه تو اعتماد داریم.
و بهترین مثال برای این گرایش فیلم گوستاف سوشیما است.
سونی کارگردانی رو به چد استهلسکی، کارگردان سری جان ویک سپرده
که روی کاغذ یعنی منتظر یه فیلم اکشن بیوقفه باشیم.
ولی چیزی که تو منابع شما نوشته شده دقیقاً برعکس اینه. استهلسکی نمیخواد یه جان ویک با شمشیر سامورایی بسازه.
نه اصلا.
استفاده از بازیگران تماماً ژاپنی و اصرارش برای اکران فیلم به زبان ژاپنی، این یه حرکت خیلی شجاعانه است.
توی بلاکباستر هالیوودی تقریباً بی سابقه است. این یعنی تعهد کامل به اصالت فرهنگی.
اون نمیخواد یه فیلم سامورایی هالیوودی بسازه،
بلکه میخواد یه فیلم سامورایی ژاپنی رو از طریق هالیوود بسازه.
و جالبتر از اون، وفاداریش به جنبه‌های هنری بازیه.
منظورت حالت کوروساواست؟
آره، استفاده از تصویر سیاه و سفید با کنتراست بالا برای ادای دین به سینمای کلاسیک ژاپن.
این ایده توی بازی فوق‌العاده بود، ولی توی فیلم سینمایی
یه ریسک تجاری بزرگه.
دقیقاً. استاهالسکی گفته نمیخواد یه فیلم اکشن بسازه، بلکه میخواد یه نقاشی متحرک خلق کنه.
و مبارزات؟
قول داده که مبارزات بر اساس کاتاهای واقعی سامورایی یا کنجوتسو طراحی بشن.
یعنی چی؟
یعنی جایی که تمرکز روی تنش و استراتژی، نه هرج و مرج، جایی که یک ضربه اشتباه مساوی با مرگ است.
این دقیقاً نقطه مقابل مبارزات نمایشی هالیوودیه.
کاملاً. و شایعه حضور هیرویوکی سانادا در نقش لرد شیمورا هم هست که اگه درست باشه،
یعنی درام و کشمکش اخلاقی فیلم قرار به اندازه اکشنش قوی باشه.
این پروژه واقعاً میتونه تعریف جدیدی از اقتباس ارائه بده.
و اگه از پروژه‌های جسورانه حرف میزنیم،
هیچ کدوم به پای همکاری بعدی نمیرسن.
میسازه مجبور شدم دوباره بخونمش تا مطمئن بشم درسته.
مثل برخورد دو تا دنیای کاملاً متفاوته.
خالق بازی‌های بلاکباستر سینمایی با استودیوی فیلم‌های مستقل و هنری،
این همکاری بیانی است. به ما میگه که هدف این فیلم فروش گیشه نیست.
پس چیه؟
اعتبار هنری، ساختن یه اثر کالت برای آینده. این حرکت کوجیما برای مشروعیت بخشیدن به کاراشه تو دنیای سینمای مؤلف.
یعنی یه فیلم دس استرندینگ از A24 برای بردن نخل طلای کن ساخته میشه، نه برای شکستن رکورد باکس آفیس.
دقیقاً.
و کوجیما هم گفته که فیلم کپی مستقیم پازی نیست.
نه، قرار عمیق‌تر و فلسفی‌تر باشه.
دنیایی که باران در اون زمان رو سریع‌تر می‌کنه و موجودات نامرئی در کمین هستند، با کارگردانی هنری و فضای خاص A24
میتونه تبدیل به یه تجربه سینمایی واقعا ترسناک و دلهوله آور بشه.
این فیلم برای کسایی ساخته میشه که دوست دارن بعد از تموم شدنش ساعتها درباره معنا و مفهومش بحث کنن.
یه فیلم که قراره مغز مخاطب رو به چالش بکشه.
و این یه قدم خیلی مهمه.
نشون میده اقتباس از بازی‌ها میتونه به اندازه اقتباس از ادبیات جدی و هنری باشه.
خب از پروژه‌های هنری خاص به بزرگترین قمار ممکن میرسیم، نینتندو.
او بله.
بعد از موفقیت 1 میلیارد دلاری انیمیشن سوپر ماریو، اونا بالاخره جرأت کردن تا به مقدس‌ترین داراییشون دست بزنن، The Legend of Zelda،
و تصمیم گرفتن این کار رو لایو اکشن انجام بدن،
که به نظرم به شدت ریسکیه.
ریسکش سر به فلک میکشه. کارگردانش واسبال هست که میز رانر و کینگدم آف دی پلانت آف دی ایپس رو ساخته.
چشماندازی که برای فیلم تعریف کرده خیلی بلند پروازان است.
یک فیلم هایایو میازاکی در قالب لایو اکشن.
این جمله در تئوری فوق‌العاده به نظر میرسه.
ولی
میازاکی در قالب لایو اکشن در عمل دقیقاً چه شکلیه؟ چطور میشه اون حس جادو، شگفتی و معصومیت فیلم‌های استودیو جیبلی رو به دنیای واقعی آورد
بدون اینکه تصنعی یا حتی مضحک به نظر برسه؟
آره،
این دقیقاً چالش 1 میلیارد دلاریشونه. هدفشون اینه که دنیای هایرول به اندازه سرزمین میانه تو ارباب حلقه های پیتر جکسون واقعی و ملموس باشه.
اما مشکلات بزرگی سر راهشونه.
اولیش لینک،
شخصیتی که تو بازی‌ها حرف نمیزنه تو فیلم باید دیالوگ داشته باشه. این خودش یه ریسک بزرگه.
و مشکل دوم طراحی موجودات غیر انسانیه،
مثل گورون‌ها و زوراها. اگه بیش از حد کامپیوتری باشن،
فیلم حس پلاستیکی و ارزون پیدا میکنه. اشتباهی که مثلا تو فیلم ورکرافت اتفاق افتاد.
دقیقاً.
به همین خاطر منابع شما تأکید میکنن که نینتندو بودجه سنگینی برای گریم‌های واقعی، پروتازها و دکورهای فیزیکی کنار گذاشته تا حس جادویی دنیای زلدا رو حفظ کنه.
این فیلم برای نینتندو فقط یه فیلم نیست.
این لحظه ارباب حلقه های اونهاست. اگه موفق بشن، درهای یه دنیای سینمایی کامل شامل متروید و استار فاکس باز میشه.
و اگه شکست بخورن؟
ممکنه برای سالها عقب بیفتن.
خب یه جنبندی سری بکنیم. به نظر میرسه هالیوود به دو دلیل اصلی به سمت بازی‌ها هجوم آورده.
داستان‌های عمیق و آماده
و ظهور نسلی از کارگردان‌های گیمر که به این دنیاها احترام می‌ذارن.
و دیدیم که رویکردها چقدر متفاوته. از سریالای حماسی و پرخرجی مثل گاد آف وار گرفته
تا فیلم‌های مؤلف و هنری مثل گوست آف سوشیما و دث استرندینگ
و البته قمار بزرگ نینتندو با زلا. ولی نخ تسبیح بین همه‌شون مشترکه
و اونم احترام به منبع اصلیه.
انگار بالاخره فهمیدن که نمیتونن فقط اسم یه بازی رو بردارن و هر داستانی که دوست دارن تعریف کنن.
باید به روح و قلب اون بازی وفادار بمونن.
به نظر میرسه سال 2026 واقعا میتونه شروع دهه سینمای گیمینگ باشه.
دقیقاً. حالا سوالی که تو منابع شما هم مطرح شده بود را از خودتون میپرسیم.
با توجه به این پروژه ها، به نظرتون کدوم یکی شانس موفقیت بیشتری داره؟
آیا کریتوس میتونه رکورد فالاوت رو بزنه یا زلدا قراره پادشاه جدید گیشه بشه؟
این یه سوال عالیه.
و یه فکر نهایی هم برای شما داریم که ذهنتون رو درگیر کنه.
ما تمام مدت درباره اقتباس هالیوود از بازی‌ها حرف زدیم.
ولی با توجه به اینکه بازی‌ها دارن روز به روز سینمایی‌تر و داستان محورتر میشن، این روند چقدر دیگه یک طرفه باقی میمونه؟
چقدر طول میکشه تا شاهد روند معکوس باشیم؟
یعنی یه فیلم بلاکباستر بزرگ به جای فصل دوم یه بازی ویدیویی 100 ساعته و معتبر به عنوان دنباله رسمیش دریافت کنه.
آیا مرز بین این دو رسانه داره کاملا محو میشه؟